من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة. أمير المؤمنين علي يرد على رجل سمعه يذم الدنيا.
قال الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.
و شنید مردی دنیا را نکوهش می کند. فرمود: دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راست گو انگاشت، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بینیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمدنگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان و یاران رمضانی. سحری دیگر خدمت شما هستیم با شرح کلام 126 نهج البلاغه و مهمان سفره علوی. در این سحر ادامه میدیم کلام 126 رو که با آن آشنا هستید کم و بیش. تا اینجا ملاحظه فرمودید از این کلام رو و مختصری شد. شب گذشته دوباره یادآور شدم: ان دنیا دار و صدق لمن صدقها. دنیا سرای راستی و صدق است با کسی که صدق ورزد با او. و معنا کردیم صدق رو که نهایتاً به قدرت برمیگرده، و دار و عافیت لمن فهم عنها، و سرای عافیت و چشم پوشی برای کسی که فهم کند از آن، یعنی جبران کاستی ها و کمبود هاست برای کسی که بفهم دنیا رو، و دار و غنا لمن تزود منها، و سرای بی‌نیازی است برای کسی که توشه برگیرد از آن، و سیر اخرویش و با اون توشه دنیویش که توشه پاینده و توشه وجودیست ادامه بده، و دار و موعظت لمن تعذبها، و سرای پند و اندرز است برای کسی که پند گیرد از آن، سرای جذب شدن و با جذب پیش رفتن است برای کسی که جذب شدنی باشد، مسجد و احباء الله، سجدگاه دوستان خداست که فنای ذاتی آنها در سجده هایشان هست از روی محبت، و مصلا ملائکت الله، و ستایش جای ملائکه خداست که ستایش میکنن، از ثنای جمیل میگوین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، و بدون ترتیب و از اون رهگذر خدای تعالی را، و مهبط و وحی الله، و فرود جای وحی الله است. این فروج جای وحی الله رو توضیح دادیم و منم میخواستم دیگه عبور کنم ازش، ولی فکر کردم و پنداشتم که بسیاری از افراد این سخن رو اینجور خواهند فهمید که دنیا جایی است که وحی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و به خاطر این شرافت دارد، و ما هم بایستی که قدر این وحی رو بدونیم و از آن بهره مند بشیم و توشه برگیریم. این گرچه حرفی است بسیار درست، اما توضیح احتیاج داره، و شرح و بحث احتیاج داره و در همین حد ظاهری و عرفی نباید به اون اکتفا بشه. بنابراین امشب رو هم پیرامون همین جمله بحث خواهم داشت و خدمتتون خواهیم بود. و محبت و وحی الله، فروجای وحی الله. از سیاق کلی سخنان امام علیه السلام چنین استفاده می شود که این تشویقیست بر بهره جستن از دنیا برای دریافت وحی. این فقط این رو نمیخواد بگه که دنیا جای فرود آمدن وحی بر حضرت محمد بود صلوات الله علیه، بلکه تشویقیست برای بهره جستن از دنیا برای دریافت وحی. این مثل بقیه جملاتی که درباره دنیا گفتن همش برای این بود که ما اون بهره رو از دنیا ببریم، نه برای اینکه دیگران این بهره رو از دنیا بردن. بله دیگران بردن این بهره رو از دنیا، ولی سهم ما چی؟ سهم شما چی؟ این داره تشویق میکنه شما هم سهمتون رو دریافت کنید از دنیا، خیر و برکتتون از دنیا بگیرید و زاد و توشه اخروی رو برگیرید از اینجا و مزرعه آخرتتون قرارش بدید، یعنی مزرعه دوردستتون. نزدیک رو سرمایه دور کنید، دور وقتی که نزدیک شد باز اون نزدیک رو سرمایه دور کنید. مقصود از دنیا آخرت این هست. خب پس از سیاق کلی سخنان امام علیه السلام چنین استفاده می شود که این تشویقیست بر بهره جستن از دنیا برای دریافت وحی. و با توجه بدان چه درباره وحی به طور مطلق و فرق آن با وحی تشریعی گفته شد، نیز می توان این رو پذیرو که یه بحثی داشتیم در مورد اینکه وحی به طور مطلق به همه انجام میشه، به ملائکه، به آسمان ها، به زمین، به حیوانات، به جمادات، به همه وحی میشه و وحی بشری فرق داره با وحی های دیگر. و وحی تشریعی و رسالتی هم در میان وحی های بشری فرق داره با وحی های بشری دیگر. بنابراین با توجه به این مطلبی که عرض شد، ما بایستی و محبت و وحی الله رو یک تشویقی برای خودمون بفهمیمش. و گفتیم هم که کلمه وحی رو، وحی های دیگر وحی که به انسان ها میشد رو، غیر از رسولان الهی رو، برای اینکه افراد به غلط نیفتن و برداشت ناروایی نداشته باشن بهش میگن وحی دل. از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان. عاشقان را گرچه در باطن جهانی دیگر است، عشقان دلدار ما را ذوق و جانی دیگر است. خب باید ببینیم که این از رهگذر محبت در رسول خدا صلوات الله علیه چه دستاوردهایی رو خواهیم داشت. بنابراین وحی خاص بشری جز در دنیا استقرار نمییابد. گفتیم هبود یعنی پایین آمدن و پایین آمدن و در جای نشستن و استقرار پیدا کردن. این استقرار مهمه، تمکین پیدا کردن و جا افتادن، یعنی دوام پیدا کردن، دوام داشتن. ممکنه یه جرقه، یه برقی یه جایی به چشمه کسی بخوره، ولی این استقرار نداشته باشه، دوام نداشته باشه. هبوط وحی به این معنا باید فهمیده شه که در جان می نشینه و جان رو متحول میکنه. اگر دنیا را وچی از عالم طبیعت بدانیم، گفتیم دنیا به معنی نزدیکی باید بفهمیمش، هرچی که نزدیک ماست در دسترس ماست و برای ما قابل استفاده است، اون میشه دنیای ما. و دنیای هر کسی با دنیای دیگری فرق داره. نباید بپنداریم که دنیا یک ظرف کلی، یه فضای عامی است که همه درش به سر میبره. هر کسی در یک دنیای سیر میکنه تا به سر میبره. دنیای هر کسی فرق میکنه. خب حالا میشه این رو به امور ماورا و طبیعی هم تعمیم داد، منتها چون عالم طبیعت به خاطر تشخص، تشخص یعنی خیلی شاخص میشه، نه اینکه شخصیت به معنای مثلا نام و نشان، به خاطر تشخصش یعنی خیلی شاخص و خیلی برجسته و ملموس و محسوس و فردیت پیدا میکنه. این مقصود. اگر دنیا را وجهی از عالم طبیعت بدانیم که به خاطر تشخص و فردیت، مقصودم از عالم طبیعت همین عالم شهادت مطلقه، عالم محسوسه، نه طبیعت به معنایی که در عرفان رایجه. اگر دنیا را وجهی از عالم طبیعت بدانیم که به خاطر تشخص و فردیت تام آن که خیلی یونیک و فرده، تکه و محسوس و ملموس بودنش خیلی هم تنجبل و محسوس و ملموسه، بدین خاطر بیشتر نزدیکی را میتوان بدان داشت در عالم طبیعت، بیشتر نزدیکی رو میشه به امور طبیعی داشت. اگر این رو قبول کنیم میگوییم تجلیات ذاتی حق تعالی، که گفتیم وحی حقیقتش تجلیات ذاتی حق تعالی است بر عبادش، میگوییم تجلیات ذاتی حق تعالی که با آنها ذات بنده متحول شود و بر جوهره آن تحول قرار گیرد، یعنی انسان اون رو با خودش داشته باشه که محبت باشه، حبوط باشه، تنها در عالم طبیعت از حیث دنیا بودنش امکان دارد. چنین چیزی در دنیا فقط امکان داره که یک تحول بنیادین اتفاق بیفته، یک اوپننسی باشه، یک فرودگاهی وجود داشته باشه برای وحی و با اون فرود آمدن یک عروجی اتفاق بیفته که نزول و عروج دروی یک سکن. این در عالم ملائکه اتفاق نمیفته، در عالم طبیعت هم، یعنی در عالم غیر انسانی کلن بدین شکل به این راحتی و خوبی و آسانی اتفاق نمیفته. در انسان هست که یک فرودگاهی برای وحی هست و انسان یک عروجگاهی هم هست برای وحی که نازل میشوند تا بالا برن، تا معراج داشته باشن، عروج کنن. پس این تنها در دنیاست این امر. در شب قدر که قرآن نازل میشه، وحی نازل میشه، بر هر کسی به اندازه توانش نازل میشه تا او رو بالا ببره. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه که حالا جلد دو تصحیح عثمان یحیی صفحات 356-362 یه بحثی داره که ما مفصلش رو در سلسله بحثایی که راجع بود و نمود وحی داشتیم مخصوصا جلسه 28 آوردیم، ولی اینجا فقط از یه بودی میخواییم بگیم که نبوت تشریعی یا وحی تشریعی یه چیز، وحی غیر تشریعی چیز دیگری. وحی غیر تشریعی برای دیگران امکان پذیره. حالا در اونجا شیخ میگوید و این باب، یعنی باب نبوت تشریعی، بسته شده است با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی بعد از رسول الله دیگه هیچ شریعتی نیست، راهی نیست بران که خدا متعبد سازد احدی را به شریعتی ناسخ این شریعت محمدیه. هیچ شریعتی که ناسخ باشه راهی نیست. اگر کسی معنای خاتم رو بفهمه میفهمه که دیگه این شرع، کسایی که اومدن ادعاهای عجیب غریب کردن و دین ساختن و دین بافتن، اینا همش شارلاتان بازیه. و چون عیسی علیه السلام فرود آید حکم نکند مگر به شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حتی عیسی هم که میاد در احادیث شریعت پیامبر رو حکم میکنه، با اینکه خودش نبی بوده. سینه های روشندنان بس غیب ها دانند، لیک سینه عشاق او را غیب دانی دیگرند. حالا هر کسی روشندلی چیز میگه، اما اونا که محمدی هستن یک چیز دیگری، یک غیب دیگری نصیبشون میشه. به هر حال پس شریعت تشریعی بابش بسته شده. اما حالت انبیاء اولیا در این امت، حالا من چند تا جمله را چه مقدار بحث شیخ را جا گذاشتم، چند تا نقطه گذاشتیم به این معنا اینجا. اما حالت انبیاء اولیا در این امت، یه سری هستن که انبیاء اولیا هستن، انبیاء تشریعی نیستن، ولی هستند و نبی. نبیرم به معنای خبر نیست، به معنای عالی مقام، والا مقام است. اما حالت انبیاء اولیا در این امت، او هر شخصی است که حق تعالی برپا داشته باشد او را در تجلی از تجلیاتش، یعنی یک تجلی بر او کرده باشه، اون تجلی او را متحول کرده باشه و در اون تجلی ذاتی خدا را ببینه. و برپا داشته باشد، برایش مظهر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مظهر جبرئیل علیه السلام را. اینا یه مظهریت از او در اون تجلی ببینن. پس اینان همان انبیای اولیا باشند و متفرد نمیشوند به شریعتی هرگز. هرگز شریعتی رو خودشون نمیارن و خطاب نشوند بدان مگر با تعریف آن که این همان شرع محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. هیچگاه بهشون گفته نمیشه که برو اینو بگو، اینو شرعه، این قانونه، مگر که بهشون گفته میشه، تعریف میکنن که این شرع محمد صلوات الله علیه است. یا یه مطلبی که از همین باب، بنابراین وقتی حضرت مهدی علیه السلام هم میاد، گرچه شرعی نو میاره به حسب ظاهر، ولی شرع شرع محمده و خواهد گفت این شرع محمده که مجتهدین و شما از اون محجوب بودید، تشخیص نمیدادید، نمیدانستید این رو تا کنون. پس این باب بازه، باب نبوت ولایت، عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق. هر ستا اینها، عقل، عشق، معرفت باشه، انسان به خدا نزدیک میشه. لیک حق را در حقیقت نردبانی دیگر است. اما برای به خدا نزدیک شدن به حقیقت یک نردبان دیگر است که همان نردبان محمدی است. نردبان مشرب محمدی است. خاموش باش که تا وحیای حق شنوی که صد هزار حیات است وحی گویا را. یه وحی زنده‌ای وجود داره. اون صد هزار حیات داره، کتاب نیست، نوشته نیست، جمله نیست، لغت نیست. پس و محبت و حی الله، فروج جای وحی الله، بودن دنیا به دو اعتبار خواهد بود. یکی به اعتبار وحی رسالت که ختم خاتمیت آن با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، و دیگری وحی ولایت که ختم خاتمیت آن نیز به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. هر دوش حضرت محمد خاتمه داره، چه وحی رسالت چه وحی ولایت، در هر دوتا خاتم است و ختم. اما بس معنای خاتم رو دونست. منتها وحی رسالت خاص رسولان بوده است که با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایان یافته است، ولی وحی ولایت برقرار است و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم اولیا نیز هست، افزون بر خاتم انبیا و رسولان بودن. خب حال خاتم بودن یعنی چی؟ پس وحی رسالت گفتیم تمام شد. هر کس هم که بگیره وحی تعریفی است، براش تعریف میکنن که به رسول الله این، به حضرت محمد این وحی شده بوده، تو هم برو بگو این بوده. این که از روی اجتهاد گفتن نیست، یا هست ولی تعریفی است برای او، معرفی وحی حضرت محمد به او، پس وحی جدیدی نیست. اما وحی ولایت چون نو به نو این قصه چیز دیگری است، منتها باید دونست که در اون هم خاتم حضرت محمده. پس خاتم یعنی چی؟ خاتم بودن به معنای برترین است و آخرین بدان معنا که دیگران مظهر او هستند نه غیر او. به این معنا که اصل اوست، حقیقتش نزد اوست، بر دیگران پرتوی میافکنه و اینها دیگران هم خود او هستند، البته نه به تمام و کمال غیر از شاید معصومین اهل بیت علیهم السلام، ولی به طور جزئی اونها مظهر او و سایه او هستند و خاتم اوست، اصل اوست، برترین ذوق یا حقیقت این حرفی که این ولی داره میزنه نزد اوست و او به این هبه کرده. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. باید آشنا شد، محمدی شد، از دوستان و موالیان اهل بیت شد تا از رمز و راز محمدی وحی نصیبتون بشه. زان که قدر مستمع آید نبا، بر قدر خواجه برد درزی قبا. به قدر فهم شنونده خبر میاد، نبا همون نبا خبر میاد. به اندازه قدر خواجه خیاط قبا رو میبره. پس برای بهره‌مندی از وحی رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز باید در همین دنیا شایستگی داشت. حتی وحی رسالت هم کسی بخواد بفهمه، باید شایستگی داشته باشه. همه که نمیفهمن که، بس بهش تعریف بشه. هر که گفت من مشتهدم که نمیفهمه که چی به چیه. حافظ گفت تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ورخود از تخمه جمشید و فریدون باشی. جمشید و فریدون پادشاهان ایرانی در نسب پادشاهان به اون میرسیده، ولی به هر حال هر کی بچه او بود که پادشاه نمیشد که. هر که فرزند جمشید بود یا فریدون بود که پادشاه نمیشد. هر کس در میان این فرزندان لیاقتی ذاتی، گوهری ذاتی، جوهری ذاتی، شایستگی ذاتی داشت. شایستگی ذاتی گفتیم چیه؟ تجلی ذاتی حق تعالی او رو متحول کرده باشه و استقرار بخشیده باشه بر اون تجلی، برپا داشته باشه با اون تجلی او رو. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، بر خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. مهم نیست که نسب ظاهریت به کی میرسه، نسب ذاتیت رو درست کن، راست کن. طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم، نخلاق سگان دارم نه بر مردار میگردم. اگه میخوای شایستگی ذاتی پیدا کنی گرد یاران بگرد، گرد کعبه دل بگم. برای اینکه توضیح داده باشیم، این وحی تعریفی یا وحی ولایی یا وحی غیر تشریعی رو یک حدیثی رو از اصول کافی آوردیم از امام صادق علیه السلام درباره مصحف فاطمه سلام الله علیها که نقل شده که از امام صادق علیه السلام قال ان فاطمه علیها السلام مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 75 یوما. فاطمه سلام الله علیها مکس کرد، یعنی باقی ماند در دنیا بعد از رسول الله، بعد از وفات رسول الله صلوات الله علیه 75 روز. 75 رو طبق این حدیث مکس کردن. و کانت دخلها حزن شدید علی ابیها، و اینجور بود که اندوهی شدید بر قلبش وارد می شد بر مرگ پدرش، وفات پدرش و از دست دادن پدرش. در این 75 روز خیلی حزن شدیدی داشت. و کانه یعتیها جبرئیل علیه السلام، و جبرئیل علیه السلام نزد او می آمد. فیحسن عزاءها، و به نیکی تعذیت میگفت، سرسلامتی میگفت او را علی ابیها، بر فوت پدرش. و یطیب نفسها، و خاطرش را دلخوش میداشت، او را دلداری میداد. حضرت فاطمه را جبرئیل میآمد در این 75 روز دلداری میداد بر مرگ پدرش. و یخبرها عن ابیها، و خبر پدرش را برای او میآورد. حالا اینا به چه صورته؟ خود ایشون جبرئیل رو وارد نازل کرده، اشراف داشته بر اونجا. اینها بحثایی است که در بحثای وحی شده، ولی حالا شما همین ظاهرش فعلا برای بحث ما کافی است. و یخبرها عن ابیها، و خبر میداد از به او، یعنی به فاطمه سلام الله علیها، از پدرش. و مکانی، و مکانت او، جایگاه او رو خبر می آورد براش. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، و خبر میداد به او در آن چه اتفاق میافتد، رخ میدهد در ذریه او، در نسل او. میگفت در نسل، حالا بعضی گفتن اینجا نگفت تا قیامت، بعضی گفتن تا قیامت، حالا یا تا قیامت یا فرزندان به حال نزدیکشو، هر فرزندشو خبردار میشد که در ذریه او چه اتفاقاتی برای اونها میفته، و اگر میخواست نظارتی اعمال کنه، دعایی کنه و اشرافی داشته باشه در اونجاها، این کار انجام میداد. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، و علی علیه السلام مینوشت آن را. یعنی حضرت زهرا از جبرئیل میشنید و میگفت، و حضرت علی مینوشت. بعضی ها گفتن که حضرت علی دو بار کاتب وحی بود، یه بار وحی رسول الله را نوشت، یه بار وحی فاطمه زهرا را نوشت. و این مصحف فاطمه که میگن نزد ائمه اطهار علیهم السلام هست این ربطی به این قرآن نداره، یه مسئله شخصی حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده و اسرار نسل او بوده که اون در نزد ائمه است. این اصلا به قرآنی که برای عامه مسلمین بوده ربطی نداره. خب این حدیث نشون میده که وحی بعد از رسول الله صلوات الله علیه ادامه داشته و وحی تشریعی قطع شده بوده، ولی وحی های دیگر به انواع های دیگر بوده. حتی برای فهم وحی تشریعی هم گفتیم وحی تعریفی نورون علا نور هست. خب این ترجمه این حدیث هست: حرف گو و حرف نوش و حرف ها هر سه جان گردند اندر انتها. بالاخره وقتی که چیزی در جان انسان اومد، حرف چه گوینده بودی چه شنونده بودی، این همه اینها هر سه جان گردند اندر انتها. در آخر کار اینا چون یه تأثیری میگذارن بر ذات انسان، وجود انسان، جان میگردن، هر سه این مرده ها زنده میگردن در انسان. خب ما در شب 18 این بیت از مولانا رو یه مدت غلط خوندیم، برای همین اینو امشب آوردم که کسی بر ما نکته نگیره. عشق مولا کی کم از لیلا بود. من لیلا رو لیلی خوندم، بخاطر هم اولش به اون قافیه دقت نکردم، حالا درستش اینه: عشق مولا کی کم از لیلا بود، گو گشتن بهر او اولا بود. هر کس که بهر او گوی بشه، در اختیار او بشه، در تابع رسول الله بشه، بهترین تبعیت رو انتخاب کرده. حالا این آیه قرآن هم تاییدیست برای اینچه که تا کنون گفتیم، البته با تأویل و تفسیر و برداشتی که ابن عربی داره. و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا یعلمون. اگر یکی از مشرکین پناه به تو آورد، از تو پناه خواست، گفت مرا به رسول الله پناه بده، پس پناهش ده حتی یسمع کلام الله، تا بشنود کلام خدا را. خب الان ما تصورمون اینه که کلام خدا یعنی این که رسول الله رو کتابی بخونه یا رو صفحه نفسشون بخونه، اینم بشنوه. خب این که میشه کلام رسول الله، مگر مجازن بگید این کلام خدا؟ اگر بخواید بگید حقیقتن کلام خداست، به این حقیقی اینو من جوگه شیخ ابن عربی رو حقیقی فهمیده، اون وقت رسول الله خودش وحی میکنه بر این گوش این مشرک. حتی فقط این مشرک یک هنر داشت که پناه آورده به رسول الله، مشرک هم اگر هست پناه ببره به رسول الله، وحی رو میشنوه، سپس او را برسون به مأمنش، به مکان امنش، برای اینکه آنها قومی هستن که نمیدانن. حالا آمدن پناه به تو آوردن، وحی رو به اونها بفهمان، بشنوایان. عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست، باید زیر سایه خدا و حضرت محمد نشست. عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست، هرچه گفته گوی خلق آن ره ره عشاق نیست. ابو سعید ابوالخیر: گر طالب راه حق شوی ره پیداست، او راست بود با تو، تو اگر باشی راست. این همون صدقه، دار و صدق لمن صدقه ها. او راست بود با تو، تو اگر باشی راست، وانگه که به اخلاص و درون صافی او را باشی، بدان که او نیست تو راست. خدایا اخلاص و درون صافی هم از توست و از تو میخواهیم، درون پاک و صافی را به حق مولای متقیان و این سرهای گرامی و پرخیر و برکت. آمین رب العالمین.